سلامت باشید انشالله. پیرو در واقع مزاحمت هایی که من برای شما دارم، این بار در شهر همدان ما با یه معضلی مواجهیم جناب سادات نیا، که در واقع فرایند حاشیه نشینی هر روز رو به افزایش هست و متاسفانه در مردم در واقع انتظار خدمات رسانی به اون مناطق رو دارن. در این حال مدیریت شهری معتقد هست که در صورت ارائه خدمت منجر به گسترش این فضا میشه. من رسانه‌ای واقعا موندم که در مواجهه با این افراد، در این حال در واقع شهروندان، به نوعی شهروندان، و در مقابلش مدیریت شهری چه موضع‌گیری داشته باشیم و چه فرایندی رو طی بکنیم که در واقع بشه مدیریت کردیم فضا رو. من میخوام در واقع از نظر کارشناسی شما در واقع استفاده بکنیم که در واقع یک راهکار در این حال ارائه بدیم و از طرفی هم در واقع کنترل بشه این فضا. هستم خدمتون.
ببینید خانم، این موزلی که دارید میگید اتفاقا یه موزلیه که هم خود من، هم جامعه مهندسان مشاور گروه شهرسازیش و هم انجمن صنفی گروه طراحی شهری و شهرسازیش به شدت درش درگیرن. و اتفاقا من به دلیل اینکه تو این گروه ها حضور دارم، تو این جوامع حرفه‌ای، سعی کردم که یه بحثی رو در این مجموعه به راه بندازم و یه اسمم خود من براش پیشنهاد کردم که اینا رو بذاریم اسمش رو مسائل پیراشهری.
بله.
یعنی بگیم پیراشهر، یه کلمه ای داریم پیراشهر. پیراشهر یعنی اون چیزی که در پیرامون شهره، اون چیزی که مرتبط با شهره.
بله.
اون چیزی که از به وجود اومدن شهر در پیرامونش یک مسائلی تراوش میکنه.
بله.
مسائل پیراشهری خب میتونه از معضلات خود شهر بزرگتر باشه و مسئله زارتر، و میتونه مسائل شهر رو کاملا اگر درست مدیریت، قانونگذاری و هدایت و برنامه ریزی بشه، میتونه مسائل شهر رو حل کنه، میتونه مسائل شهر رو بسیار کمک کننده باشه و پیش ببره.
بله.
خب این مسائل ببینید چجوریه. من حالا همدان رو که اونقدر درست نمیشناسم، خیلی در حد یک به اصطلاح مسافر بیرونی میشناسم.
بله.
ولی حالا نمونهشو من برای تو مثالامو میام رو تهران میزنم.
بله.
که خب همه میشناسیمش.
بله.
در حقیقت شناخته شده تره. ببینید تمام تهران خودش 3 میلیون نفر بیرونش، حداقل حالا با آمار سال فکر میکنم 90 بوده یا 95، 3 میلیون خورده ای حاشیه نشین رسمی داره.
بله.
خب مشهد همینطوره. مشهد میگن تا 1/3 جمعیتش حاشیه نشینه.
بله.
خب اینا ببینید، اولا که حاشیه های شهر، یعنی یه شهر که پدیدار میشه، ما یه بررسی تاریخی که بکنید عمدتا شهرهای ما در اقلیم به اصطلاح حاشیه کویری و گرم و خشک، بیشترین شهرهای بزرگ و اصلیمون در این محدوده ها بودن، و بعد حالا بعضیش تو مناطق کوهستانی هن، حالا یه سری شهرهای شمالی داریم، مناطق به اصطلاح کنار دریا و کنار جنگل و دریا، یه سری در مناطق کوهستانی که در غرب و شمال ایرانه، یه سری حاشیه دریای جنوب داریم و چیز. ولی معمولا ما این دستبندی که شهرمون رو میکنیم، یکی از بیشترین چیزایی رو که باش برخورد میکنیم،
بله،
اینه که شهرهای ما باغ شهر بودن به صورت تاریخی.
بله.
یعنی
بله.
پیرامون شهرهای ما همیشه مراتع و باغات و مزارع بوده. برای چی؟ برای اینکه شهر رو تغذیه کنه. مثلا توی نوشته ها هست که به شعای حدود 50 کیلومتر اطراف اصفهان باغ بوده.
بله.
اطراف مثلا سمنان باغ بوده. اطراف
بله.
تهران، خودمون تهران قدیم، هم حصار اولش هم بعد حصار دومش باغ بوده و یه سری روستاها تو اینا پدیدار می شده. طبیعتا این روستاها اون باغات و اون مزارع رو کنترل می کردن و بعد خود اهالی شهر هم با اونا در ارتباط بودن. معمولا خود شهروندای ما یه تیکه زمینی چیزی در اون بیرون داشتن، باغ داشتن یا زمین داشتن در اطراف شهر، برای اینکه ارزاق خودشون رو تهیه کنن. خب
بله.
یعنی این به صورت تاریخی که نگاه میکنیم یه واقعیت پذیرفته شده تو منطقه ما.
بله.
توی فلات ایران یه واقعیت، مثلا قزوین رو که میبینید، مثلا اینا هر کدومش هم برید بررسی کنید داستانهای مفصلی داره.
بله.
مسئله اصفهان مثلا آب زاینده رود و تقسیماتش میگن مادی از کلمه ایه که ریشش از قوم ماد میاد.
بله.
و بعد هم مثلا آخرین تقسیم آبی که داریم مال شاه طهماسب صفویه که نوشته شده که حالا به غلط به شیخ بهایی ربطش میدن که هیچ ربطی نداره، بیاد اینا و این آبا تمام این به اصطلاح 50 کیلومتر رو آبیاری دقیق میکرده، سهمیه بندی. و ما مثلا خود این داستان ما سنگاب هایی داشتیم که به اصطلاح اینا به تنظیم میکرده که کدام جوی از اینجا چه مدت در سال، یعنی نهرها و جویهایی از این ها منشعب میشده، اینا رو آبیاری میکرده. اینا حالا اینا رو دارم میگم که یعنی یه دانش ملی و بومی بسیار کهن داره و بسیار با ارزش.
بله.
و اینا اگه خودش بده درست شناخته بشه خیلی از مسائل امروز ما رو میتونه حل کنه.
بله.
و خب این زمین ها چون زمین هایی بوده که سند داشته.
بله.
و مالکیت مشخص داشته در پیرامون شهرها، اتفاقا همین اینا بوده که مورد بدترین هجوم ها، چون به محض اینکه این شهر شروع میکنه گسترش و رشد پیدا کردن، این زمین ها قیمتاش میره بالا.
بله.
و اینا زمین هایی که چون مالک خصوصی داره.
بله.
اینا قابل تقسیمه و قابل فروشه و بعد شروع میکنن این مالک ها اینا رو تقسیم کردن، خورد کردن و بعد ما میبینیم که اکثر این مناطق کشاورزی و باغداری توش از بین میره، در صورتی که اینا بهترین محصولات و میوه هایی رو که ما داشتیم و تغذیه عمومی ما رو، ما الان چرا اینقدر وابسته به اصطلاح مواد غذایی خارج از کشور هستیم و روز به روز هی این سیستم سنتیمون از بین رفته و جایگزینش واردات شده.
بله.
حالا متاسفانه پول نفتم بهش دامن زده، اینو اجازه رو داده و در نتیجه ما اصلا باغداری ملی و کشت و زرع ملیمون به شدت صدمه خورده سر اینا. برای اینکه تمام این باغ‌ها و مزارع و زمین‌های کشاورزی اطراف شهرها به دلیل اینکه سند داشته و قابل فروش بوده، حالا چه در بعدها که حالا قوانین مشخص مثلا طرح‌های تفصیلی، طرح‌های جامع و تفصیلی میاد، حریم و به اصطلاح محدوده شهر و حریم و ایناش تعیین میشه و ضوابطش گذاشته میشه، این ضوابط طوری نیست که بتونه و بعد به نفع اون مالکا و به نفع اون کساییه که احتیاج دارن برن بیرون، اینا برن و از این زمین‌های مالکدار رو بخرن و بعد تبدیلش میکنن. حالا اینا در مناطقی که محرومتره، مناطقی که به طرف معمولا حالا مثلا تو تهران طرف جنوبشه، تو اصفهان برعکس طرف شمالشه که مثلا حاشیه‌های فقیرتر وجود داره. خب اینا میان میرن اونجاها رو میگیرن و خورد میکنن این زمینا رو و بعد اون حاشیه‌های حالا مثلا تو تهران میان میبینید تمام مثلا کوره پس خونه ها و حاشیه شهرری و بعد میره از اون تا اسلام شهر رو میره تا شهریار رو میره تا اون شهرکایی که نسیم شهر و سبا شهر رو میره تا تمام این ور از این ورم میره تا ورامین، تمام این حاشیه‌های جنوبی تهران به این زمینا خورده میشه، خورد میشه، فروخته میشه و درست اون جایی که کشاورزی بوده و باغداری بوده میشه و بعد این یعنی یه ضربه بزرگ به تولید ملی ما و به اصطلاح این که ما خودکفایی کشاورزی، یعنی من یادم نمیره اول انقلاب یکی از صحبتایی که بین اقتصاددانا بود این بود که میگفتن ما باید اقتصادمون بر مبنای کشاورزی ملی تنظیم بشه و ما باید بریم تولید کشاورزیمون رو پایدار، صنعتی و بومی سازی و حمایت کنیم که اول اصلا از نظر خورد و خوراک مستقل باشیم و بتونیم رو پای خودمون وایسیم و بعد بر اساس این صنایع اون رو تو به اصطلاح گسترش بدیم. متاسفانه درست برعکس شد، یعنی شما حالا اینا تو جنوب شهر تهران مثلا تو حاشیه‌های فقیر شهر این پدیده است. وقتی کلی تر بگیم، حالا حتما تو همدان هم اگه آنالیز کنن اون کسایی که میشناسن، چون من آشنایی چیز ندارم با همدان، همین اتفاق حتما افتاده.
بله.
تو حاشیه‌های فقیرتر،
بله،
روستاها و زمین‌هایی که بوده اینا تبدیل میشه به چی؟ به اصطلاح همین بدسازی‌ها، همین به اصطلاح حاشیه نشینی‌های فقیر، همین آلونک‌سازی‌ها و حلبی آبادها و از این قبیل، یعنی بد مسکنی اونجا،
بله،
اتفاق میفته و بعدم هم همشون مشکلات نمیدونم سند و مالکیت و دعواهای اونجوری دیگه همشون با بنچاق و یه دست نوشته و اینا زمینا رد و بدل شده و چون زمینای دولتی هم نیست، مالک خصوصی داره، دولت هم کاری نمیتونه بکنه. نهایتا شهرداری ها گهگاه میان یه حمله میکنن ولی پس بعدا اونا برمیگردن، برق غیر مجاز میگیرن، آب غیر مجاز میگیرن، نمیدونم گاز غیر مجاز میگیرن و بعدم مجبور میشن. مثلا یه دولت عوامگرایی مثل دولت احمدی نژاد میاد میگه خب به همه اینا بیاین آب و برق و هر کی ارزو ساختش بدین و این خودش باعث میشه به شدت گسترش پیدا کنه اینا. یا مثلا اون مسکن مهر رو میان میرن در جاهایی میسازن که همین داستانا رو میره تشدید میکنه. حالا اینا تو حاشیه‌های فقیه، تو حاشیه‌های غنی‌تر شهر که مثلا مال تهران در شمالشه، میبینین که مثلا از اون طرف دماوند و آبسرد بگیرید بیاد تا مثلا میاد بومهن و رودهن و بعد میاد حالا شهر جدید پردیس هم ساختن و میاد تا جاجرود و بیاد از این و میاد میره تا به اصطلاح لواسانات و تمام کل منطقه لواسانات، میره از اون و لواسانات بزرگ و کوچیک و میره تا اوشون و فشم و دربندسر و میره تا جاده چالوز، از این ورش هم باز دوباره طرف کرج میره تا فاصله های خیلی زیاد تا طالقان.
بله.
یعنی تمام حاشیه و این ور اتفاقا میره حاشیه های گرون قیمت میشه.
بله.
یعنی میان اونایی که پول بیشتری دارن میرن و بعد یواش یواش شروع میکنن، اول باغ سازی، بعد شروع میکنن ویلا سازی و بعد شروع میکنن اینا رو حتی آپارتمان سازی میشه تو اینا.
بله. متاسفانه
و بعد
هم
زمین ها هی خردتر و هی اول زمین ها قطعات بزرگه، بعد هی خرد میشه خرد میشه و بعد این داستان های عجیب غریب برمیاد و از توش مثلا همین نمیدونم باستیهیل در میاد و داستانای عجیب غریب که شما میبینید شهرکای ایجاد میشه که از خود تهران گرانتره. خب و اینا همشون خدمات میخوان، همشون چیز میخوان، ولی هیچ کدومشون هزینه این به اصطلاح شهر چسبیدن به شهر رو نمیدن. درست مثل زالوهایی هستن، مثل انگلایی هستن که به اون بدنه اصلی میچسبن. اینا به خاطر اینه که من میگم همه اینا واقعیت‌های طبیعی، ما اول باید این واقعیت‌ها رو هم روند تاریخی شکل گیریشون رو هم واقعیت موجودشون رو به خوبی بشناسیم و بعد براش قانون بذاریم و اینا رو بیاریم. اینا ببینید اینا هر کدوم از این شهرها برای پیرامون خودشون حداقل یه تیمای بسیار قوی مهندسی معماری، شهرسازی، طراحی شهری میخوان. از برنامه ریزی شهری شروع میشه، بعد طراحی شهری و بعد به معماریش میرسه. ما باید اینا همه اولا متولی داشته باشه، مهندس مشاورای قوی بزنن برای این کار، برای اینکه واقعا پولی که تو اینجا جا به جا میشه اصلا وحشتناک بالاست. یعنی این سرمایه های سرگردان بالا میشن میره. حالا چه اون کارگر بدبختی که به دلیل فقر میره در جنوب شهر با آلونک با حلبی آباد داره میسازه و زندگیشو میگذرونه، که ما این زمان، من از زمان دانشجویی مکوی نومسین زی آبان و نومابان و این حرفا رو یادمه، تا نازی آباد و تا فلان که خیلی سازمان یافته تر و با کنترل دولتی بود و خیلی بهتر بود. اینا انواع تجربه ها در اینا هست.
بله.
خب پس اینا ببینید مسئله یک اینه که باید مسئله به صورت تاریخی درست شناخته بشه.
بله.
رشد شهرها درست شناخته بشه، شهرها رشدش کنترل شده و برنامه ریزی شده باشه، استقرار صنایع درش کنترل و چیز باشه، مسئله اشتغال درش درست دیده بشه، رابطه سکونت و اشتغال درست دیده بشه، رابطه تفریح و چیز دیده بشه، خانه های مثلا خب کسی که توانایی چیزشو داره خب چه اشکال داره بیاد بره حالا خارج از شهر هم یه باغچه‌ای داشته باشه برای آخر هفتهش که میره بره مثلا سبزیشو بکاره، دوتا میوه بکاره و یا هوای پاکتر بخوره با خانواده‌اش مثلا در اونجا چیز کنه. اینا هیچ مشکلی نیست اگر که شهر توانایی اینو داره که این خدماتو بده. منتها اینا برنامه ریزی باید بشه. متاسفانه مال ما برعکسه، یعنی برمیگرده همش میشه به دلیل اینکه ما به خصوص قوانین مالکیت بر زمینمون بسیار قوانین مرتجعانه و عقب افتاده ایه و اینا باعث میشه که ما این مالکیت مطلقی که بر زمین وجود داره، این زمین شروع میکنه میشه مسئله اصلی و فقط اسپیکولاسیون رو زمین، گردش مالی رو زمین، مالبازی، یعنی زمین تبدیل میشه به کالا.
بله.
و این کالا شروع میکنه به اون کسایی که نیاز به استفادهش دارن بهره کشی شدید به وجود آوردن. یعنی شما ببینید، در من شاهد این بودم که در همین اطراف شمال تهران، حالا همین حاشیه هایی که گفتم از اون ور آب سرد و دماوند بگیرید،
بله.
برید تا اون طرف مثلا طالقون و نمیدونم حتی دورتر از اون اطراف کرج و این حرفا، ببینید زمین ها از متری مثلا 200-300 تومنیه مثلا 20 سال پیش،
بله.
500 تومن الان رسیده به متری مثلا 15 میلیون تومان، 20
بله.
میلیون تومان.
بله.
این رقم ها واقعیه که دارم بهتون میگم. من شاهد این بودم در همین چند سال اخیر در اطراف تهران زمین ها از متری مثلا چند صد هزار تومان رفت به چند میلیون، به میلیون رسید، بعد شد به چند میلیون و الان رسیده به چند ده میلیون قیمت
بله.
زمین. خب این وقتی اینجوریه اون وقت اونجا همش جاییه که مثلا بهترین گیلاسای تکدانه ایرانم توش رشد میکنه، بهترین گردوی ایران هم توش هست، میوه های درجه یک و باقای سیب و باقای نمیدونم هلو و میوه‌جات و سبزیجات و همه اینا. خب کشاورزی که یهویی صاحب ده ها هزار متر زمین بوده اونجا خانوادش، این دیگه مولتی میلیاردر شده، دیگه اصلا نمیره حتی این میوهاشو بکنه، میدونی؟ یعنی اصلا مسئله کشاورزی از بین میره، درخت ها رو قطع میکنن، اصلا درخت ها رو میسوزونن، بهش نمیرسن، کود به موقع نمیدن، آفت زدائی نمیکنن، هرس نمیکنن، نمیدونم آبیاری درست نمیکنن، بعد سیستم های آبیاری سنتی از بین میره، حقابه ها از بین میره، دیگه اصلا باغ صرف نمیکنه و کسی که باغ داره واقعیتش اینه که وقتی بنات ها و مسیرهای آبیاری از بین میره دیگه اصلا اون زمین ها عملا خودش زمین های مرده میشه آماده همین ساخت و سازهای حاشیه‌ای. و در جنوب شهر هم باز همین اتفاق میفته. شما مثلا ببینید کوره پس خونه ها وقتی که توی فصلهای احتیاج به خب خیلی کارگر بسیار زیادی دارن که تو تابستون ها اینا میان از